بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرباح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز در بحث تجارت یکی از مقوله های بسیار مهم و تعیین کننده تبلیغات و مقوله دیگری که خیلی نزدیک به مقوله تبلیغات هست مقوله بسته‌بندی است و شیوه ارائه زیبای محصول. خب این دوتا خیلی با هم مرتبط هم هستن. تجارت یعنی اقتصاد، یعنی قدرت، منشأ بسیاری از مفاسد و ظلم‌های بزرگ هست امروز و می‌تواند منشأ بسیاری از خدمات قرار بگیرد و امری نیست که انسان بتونه از کنارش بی‌تفاوت عبور کنه. وقتی که میگیم تجارت، داریم در مورد اداره کنندگان عالم حرف می‌زنیم، داریم از اون قدرت‌هایی صحبت می‌کنیم که برای بقای خودشون از انواع ظلم‌ها دارن تو عالم استفاده می‌کنن. برای اینکه در تجارت موفق بشن از یک بسته‌بندی خوب باید برخوردار باشه کالاهاشون و تبلیغات بسیار مناسب. هزینه هم زیاد می‌کنن. گاهی از اوقات هزینه های تبلیغات آنچنان نجومی است که خودش یک اقتصاد مستقل داره. خب چرا اهمیت پیدا میکنه تبلیغات و چرا اهمیت پیدا میکنه بسته‌بندی زیبا برای محصولات که بعد اون قدرت رو تولید میکنه که بعد این سلطه رو در جهان فراهم کرده که میبینیم؟ یکی از دلایل بسیار مهمش زیباییه. یکی از دلایل بسیار مهمش این است که باید کالای خودشون یا برند خودشون رو در دلها جا بیاندازن و باید زیبا جلوه بدن. فکر میکنم همین مقدار مقدمه کافیه. ما به آیات قرآن هم میتونیم در باب اهمیت زیبایی مراجعه بکنیم. پس زیبایی و جذابیت واقعا حرف اول رو میزنه در خیلی از امور. فقط مسئله تفریح نیست که با چند تا محصول هنری مردم تفریح کنن، یک موسیقی زیبایی بشنون، یک تابلو زیبایی ببینن، سرگرم یک داستان یا فیلم یا سریال زیبا بشوند. نه، زیبایی چیزیه که قدرت آفرینه، یک رکن ثابت قدرت‌های بزرگ که این همه باهاش دارن ظلم می‌کنن و ما مستضعفین خودمون رو مقابل اون می‌بینیم. زیباییه، دل مردم جهان رو بردن. انسان موجودی زیباگراست و به واسطه این زیباییش خیلی فریب می‌خوره و به خاطر این زیباگراییش هست که از ابلیس هم لطمه میخوره، چون ابلیس هم برگشت به فرموده خداوند متعال در قرآن، گفت من هر چی در زمین هست برای این زیبا میکنم. لعزینن، نه، من زیبا جلوه میدم، زینت میدم زمین رو برای مردم. اگر زمین برای ما زینت داده نمیشد، ما شیفته زمین نمیشدیم، از زمین استفاده میکردیم. نه از زمین به معنای کره زمین، از این حیات دنیا استفاده می کردیم ولی شیفته اون نمی شدیم و من میتونم الان مثالهایی بزنم که اگر اون تعابیر رو به کار ببرم بی‌ادبی تلقی میشه. ما از خیلی از ابزار استفاده میکنیم به عنوان استفاده های ضروری تو زندگی خودمون، به عنوان استفاده های حیاتی، ولی اینقدر این وسیله ها زشته و بهش بی‌تعلقیم حتی اسمشون رو نمیبریم. میگیم آدم لازم نیست همه چی رو اسمش رو ببره. بله گوشه همه خانه ها یک اتاقه که یک متر در دو متر هست، استفاده مخصوصی هم داره، هیچ کس دوست نداره در موردش صحبت بکنه، مجبور میشه آدم میره اونجا، چاره ای هم نیست. زیبا هم میکننش، اسمهای مختلفی هم روش میگذارن، زیباترین اسما رو برمیدارن روش میذارن، بعد از چند وقت همون اسم بوی بد میگیره. در این حال ازش استفاده هم میکنن. دنیا همینه، دنیا نباید عشق آدم قرار بگیره، همت آدم قرار بگیره، دنیا خودش باید از چشم آدم بیفته بدون اینکه کسی تلاشی بکنه. ولی خب برای ما زینت داده شده، دنیا رو شیطان برای ما زینت داده و خدا هم این قدرت رو به شیطان داده که بتونه این کار رو بکنه. ما هم خودمون هر کدوم مؤثریم در این زمینه، فیلم سیاه‌سفید و رنگی تعریف میکنیم برای هم. رفته یه عروسی پیزوری درب داغونی، اعصابش هم خورد شده، خسته هم شده، هیچ کیفی هم نبرده، تو خونه نشسته بود راحت تر بود، میاد برای من و شما تعریف میکنه به چه عروسی رفته بودم، یه جوری ما رو به هوس میندازه که ما هم یه همچی عروسی دعوت بشیم، بعد ما هم میریم، ما هم خسته میشیم یه همچی عروسی میریم، میایم برای اینکه کم نیاریم برای او رنگی تر تعریف میکنیم. همینجوری همه سر همدیگر رو کلا میذاریم در تعریف کردن الکی از دنیا. ما هم راه ابلیس رو میریم. خب در انحراف از دین خدا هم میبینید که زیبایی نقش کلیدی داره. تا اینجای صحبت ببینید، اهل تجارت به زیبایی میپردازن، اهل معصیت و سلطان معصیت ابلیس به زیبایی میپردازه. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ مؤمنین تصمیم گرفتن زیبایی رو تحریم کنن. چه کار بیخودی، واقعا چه کار زشتی، زیبایی رو تو چرا تحریم میکنی؟ میگه نگاه کن اینا همش کارهای زیبا انجام میده. بابا اونا زیبایی رو دزدیدن، زیبایی اصلش مال توه، جذابیت اصلش مال دیانت و معنویته. تو تلاش بکن برای اینکه زیبا باشی. ولی شما میبینید مثلا مرکز معارف دینی، حوزه های علمیه، شاید 1-2% از تلاش های علما صرف بسته‌بندی زیبای محصولات معرفتی بشه. شاید 1-2%، شاید، و شاید 1-2% از مؤمنین تلاش بکنن که به زیبایی ها بپردازن. نه زیبایی برای ارائه محصول معنوی و دینی، بلکه زیبایی در رفتار هم شاید 1-2% از رفتارهای ما رو شامل بشه. بنده بر اساس تجربه‌ای که به طور طبیعی در میان مردم هستم پیدا می‌کنم، میتونم بگم که اکثر مؤمنین تو زندگیشون از رفتار زیبا، از گفتار زیبا استفاده نمی‌کنن. لذا می‌بینید بچه‌های خانواده‌های مذهبی خیلی راحت جذب زیبایی‌های الکی دیگران میشن. چرا؟ چون مامانش تلاش نکرده که خوشگل با بچه‌ش حرف بزنه و خانه رو زیبا بکنه. مادرها قدرت زیبایی آفرینی فوق‌العاده‌ای دارن. به همین دلیل در عرصه هنر بازیگران اصلی خانم ها هستن. این قدرت رو خدا بهشون داده برای اینکه بتونن بدون اینکه تمرین بازیگری زیادی داشته باشه میاد بازیگر موفقیه. این استعداد رو خدا بهش داده برای اینکه بتونه محیط خانه رو زیبا کنه. ولی تو خونه احساسات خودش رو رها میکنه، نازیباترین کلمات رو بر زبان جاری میکنه در اثر یه احساسات منفی که پیدا کرده، همه چی به هم میریزه. اکثرا بچه ها اون وقت دیگه توی خانواده مذهبی که مادر نازیبا سخن بگه مذهبی بار نمیان، و اتفاقا خوبم هست مذهبی بار نیان، چون اگه مذهبی بار بیان اصلا مذهبی های نازیبا رفتاری میشن که حال بقیه رو از مذهب به هم میزنن. اصلا ما انگار زیبایی رو تحریم کردیم. بابا زیبایی رو چرا تحریم میکنی؟ شیطان گفت لعوزینن لهم ما فی الارض. خب شیطان غلط کرد، خیلی بیجا کرد. زیبایی اصلش مال شماست، شما محصول خودتو زیبا جلوه بده. بعضی وقتا هم میدینی علما یه قیافه هایی میگیرن خیلی جالبه، میگن نه ما اصلا سعی میکنیم اتفاقا زیبا سخن نگیم، برای اینکه معلوم بشه که ما خیلی داریم معقول و علمی داریم صحبت میکنیم. چه ربطی داره؟ خب شما معقول و علمی صحبت بکن، ولی در بسته‌بندی های زیبا. شما چند تا طلبه میشناسید که رمان نویس های خیلی خوبی باشن؟ به ندرت من اخیراً یکی دو نفر از فضلا رو دیدم که در این زمینه ها دارن زحمت هایی میکشن. خب رمان نویسی واقعا کار بسیار فیلسوفانه و عمیقی نیست. به افلاطون و ارسطاطالیس یونانی وقتی که شما مراجعه میکنین که اینقدر آثارش مونده و در عرصه فلسفه بالاخره ماندگار شدن، تحت تعلیم انبیا بودن یا نه کاری ندارم، نگاه میکنید میبینید به صورت دیالوگ متن خودشونو نوشتن به شیوه یک نمایشنامه. بعدن فیلسوفا اومدن تنقیح کردن و متن علمی سرد ازش استخراج کردن. ما یه زمانی بچه بودیم کتاب شبهای پیشاور برامون جذاب بود، کتاب قطوری بود چون مناظره بود، حالت هنرمندی درش موجود بود. بالاخره من هنوز فضل سرفصلاش یادمه، مال دوران مثلا راهنمایی ما بود. ما قسم حضرت ابوالفضل که یکی از مهمترین قسمهاست انگار خوردیم که با زیبایی قهر باشیم. اصلا این چه پوزیشن مسخره یه ما به خودمون میگیریم که نه باید نازیبا باشه. نه باید نداره. نهج البلاغه کتاب علمی نیست، سرشار از زیبایی است. قرآن کریم که دیگه قابل توصیف نیست به زبان بشر. آیا آری از زیبایی است؟ آیا لختی، لحظه‌ای، کلمه‌ای، کلامی در قرآن هست که نازیبا فقط متعهد به معرفتی که میخواد منتقل بکنه باشه؟ اصلا و ابدا. در گفتار، در کلام، در رفتار، در رفتار. شما میدونید چقدر به زیبایی رفتار فقه ما اهمیت میده؟ یک امام جماعت رفتار زیبا نداشته باشه نمیشه پشت سرش نماز خوند. اینو الان تو کتابهای فقهی میگن خلاف مروت رفتار نکنه. اسم زیبایی رو نمیارن، ولی منظور همینه. مروت یعنی چی؟ رفتار جوانمردانه، این که زیباییش دل آدمو ببره. رفتار خلاف مروت هم داشته باشه میگن دیگه از عدالت یه جورایی در یک مراتبی ساقط میشه. چقدر دین ما به رفتار زیبا اهمیت میده، ولی ماها زیاد بهش نمیپردازیم. خب حسن خلق یعنی خلق زیبا. نه خوب به معنای حقوقی که ما ازش حرف میزنیم، خوب به معنای این که ظلم نباشد. حسن خلق، حسن معاشرت، انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو حسن معاشرت داری، خوشگل رفتار میکنی رسول خدا. و رسول خدا تمام سرمایش برای ارتباط با بسیاری از انسانها همین بود. مثلا پیش رسول خدا دروغ میگفتن، رسول خدا نمیفرمود دروغ میگن مردم، این حرف دروغه، میفرمود مردم یه چیزی میگن، مردم خودشون میفهمیدن که آقا منظورشون اینه که مردم دروغ گفتن. حاضر نمیشد صریحا بفرماید مردم دروغ میگن. خوشگلی رفتار رو نگاه کن. یک نمونه است، نمونه هایی که فراوانه. ما بسته‌بندیمون خوب نیست. حزب الله یا بسته‌بندیشون خوب نیست. مسجدی‌ها بسته‌بندیشون خوب نیست. بسته‌بندی معرفت‌هایی که دارن، بسته‌بندی معنویتی که دارن، بسته‌بندی رفتاری که دارن، بسته‌بندی گفتاری که دارن و اینا رو می‌خوان منتقل بکنن. خیلی باید بهش حساس باشیم. ما در جنوب کشور خرما داریم، واقعا خرماهای بی‌نظیر. بعضیا میگن کمتر تو جاهای دیگه دنیا پیدا میشه، شاید هم پیدا نشه. من یه بار نخلستانهای اطراف بوشهر رفتم، واقعا تو بحرش اینجوری نرفته بودم. رفته بودیم تو زمان جنگ در بین نخلهای سوخته و نیمه سوخته، اون که فایده نداشت که ما نچشیده بودیم نخل خرما یعنی چی. بعد اونجا خود دوستان گله میکردن از اینکه ما کارخانه های بسته‌بندی بسیار قوی نداریم. البته این حرف من مال 15 سال پیشه، نمیدونم در طی این 15 سال رشدی شد پیدا شده یا نه. میگم ما این بهترین خرمای خودمون رو تو سطل اینجوری فشرده با چی فشار میدن هم توضیح نمیدم، صادر میکنیم میبریم، اینا مثلا اینو 1000 تومان از ما میخرن، بعد میرن اونجا یه بسته‌بندی خوشگلی براش میگذارن به اسم کشور خودشون، 3000 تومان میفروشن به خود ما، فقط بسته‌بندیش کرده. جدی بگیریم اینو، این رفتاریست که مال ماست. چرا امام صادق علیه السلام به عده‌ای از اهل شعر و ادب و دیگر ائمه هدى علیهم السلام مانند امام رضا علیه السلام برخورد آنچنان تشویق‌آمیزی داشتن؟ یه بار امام صادق علیه السلام دستور دادن هر چی طلا جواهرات تو خونه هست بردارید بیارید. امام صادق علیه السلام خیلی متمول بودن، آوردن همه رو گذاشت جلو اون چند نفری که چند تا شعر خونده بودن. یه آقای طلبه یه بار به من میگفتش که آقا یه کاری بکنید، این دوستان مداح بعضیاشون پولای سنگین میگیرن. گفتم تو دیگه این حرفو نزن، تو که از روایات خبر داری که امام صادق علیه السلام پرداختایی که داشتید. حالا من طرفدار نرخ تعیین کردن و اینها نیستم، طرفدار این که آدم بخواد پولکی باشه نیستم، ولی شما میدونید این زحمات قابل تقدیر نیست. یه دفعه یکی عشقش میکشه میخواد هستیشو بده، کاری نکرده، شبیه امام صادق علیه السلام رفتار کرده. خب قشنگه دیگه، شعر قشنگه، من نمیفهم شعر قشنگه. گفتم من و شما که باید تبلیغ کنیم شعر رو، صدای خوش خوبه، آفرین. حالا اون باید رفتارش چگونه باشه اون بحث دیگری است. بزرگوارانه، کریمانه، بله خیلی قشنگم اون باید رفتار بکنه، اون بحث دیگری است، ولی تقدیر باید ازش کرد. کلن ما به زیبایی زیاد اهمیت نمیدیم. در ابعاد مختلف نگاه بکنیم. یکی از دلایل کم خوانده شدن کتاب این است که زیبا نمی نویسیم. چرا بعضی از کتاب ها زیادتر خوانده می شود؟ اساساً الان یک عالم دینی قدرت زیبا نویسی داشته باشه چقدر تقدیر میشه در حوزه؟ خب حالا در بخش‌های دیگه هم همینطوره ها، یعنی بگذاریم حالا دیگه بحث رو به در دل نکشونیم، بریم جلوتر، ببریم جلوتر بحث رو. خب خداوند متعال هم اهل زیبا جلوه دادن خوبی ها هستن. چه سوالی میفرمایید شما؟ آقا دین نسبتش با زیبایی چیه؟ این هم از اون سوالهای کمی تا قسمتی بی ربط بود، ولی خب من جوابش رو عرض بکنم. خداوند متعال به زیبایی تمام درباره زیبا جلوه دادن دین در دلهای مردمان و مؤمنان به ویژه میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت دادن جدای از محبوب ساختن هر دو اتفاق میفته، جذابیت و زیبایی. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت، شاید الهام گرفته از این آیه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خداوند متعال، این در روایات آمده که این آیه قرآن هدیه ویژه پروردگار است برای مؤمنان، به عنوان هدیه خاص اعلام شده که می‌فرماید ایمان رو در دل‌های مردم زیبا جلوه میده، محبوب قرار میده. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. اصلا ما باید به نقطه‌ای برسیم که کفر، فسق و معصیت برامون زشت باشه. اینا دو روی یک سکه است. شما نمیتونی به کسی بگی بی حجابی زشته وقتی نمیتونی بگی حجاب زیباست. بالاخره اون یه قدرتی میخواد دیگه، یه ادبیاتی میخواد، یه رفتاری میخواد، یه کاری باید بکنیم دیگه. نمیتونی اونم نمیتونی بگی. بعضیا من نمیدونم چجوری به خودشون اجازه میدن محکم وایسن از زشتی معصیت سخن بگن، تازه سخن میگن بلدم نیستن که این زشتی رو جا بندازن. حالا خود قرآن یه نمونه شو اجرا کرده، من برای شما گزارش رو میدم. بلدم نیستن جا بندازن، همین شعارش رو میدن که شعار میدونین حال آدم رو به هم میزنه. بعد شعارم که میدن فقط به زشتی این روی سکه، یعنی معصیت شعار میدن، به زیبایی آن روی سکه طاعت عرضه ندارن، یک کلمه حرف بزنن. بابا شما حال همه رو عدیم به هم زدی، تو رو خدا نمیخواد نهی از منکر بکنی، موعظه نکن تو رو خدا، ذله کردی مردم و مردم بیدین شدن. حالا ممکنه اینا خیلیش مال من باشه، یعنی من خودم بی عرضه تر از همه، ولی یه ذره دل مردم، حال مردم، ذوق مردم رو رعایت بکن. بنده خودم بهم میگفتن آقا در مورد حجاب صحبت بکن. گفتم اول بریم ببینیم، یه بررسی اجتماعی بکنیم ببینیم بی حجابی ناشی از چیه. دیدیم چیزی حدود 13 تا عامل داره. بعد مهمترین عاملش که فراوانترین عامل بود چی بود به نظر شما؟ خانومه میگه من بابا من آدم فاسدی نیستم، من دنبال ارتباط گرفتنم نیستم، دنبال جلب توجه هم حتی نیستم، نمیخوام زشت جلوه کنم، میخوام زیبا جلوه کنم. بهش میگه آقا این عوارضو داره، میگه حالا من به این عوارضش فکر نمیکنم. نمیخوام معاف کنم و نمیخوام بگم بی حجابی پس بد نیست. نه معلومه که من نمیخوام این حرفو بزنم، ولی ببین اون داره لااقل خودش این انگیزه رو اعلام میکنه. خب بیا از حجاب براش به زیبایی سخن بگو. ما یه جلسه گذاشتیم گفتیم خب این بحثا رو میکنیم، البته من ناتوانم طبیعتاً درباره زیبایی حرف میزنم، به زیبایی که حرف نمیتونم بزنم، خیلی کار سختیه. ولی گفتیم حالا با لسان الکن خودمون سعی کنیم یه مضامینی رو در این باره بگیم، شما ببرید بررسی کنید ببینید این کلام رو چه تیپ افرادی مؤثره. بعد نتایج بسیار خوبی داشت. حجاب وقتی زنها مهربانتر میشوند، یه زن بخواد به همجنس خودش مهربانی کنه، او رو به رقابت نکشه، اعصابش رو خرد نکنه و به جنس مخالفش مهربانتر باشه، او رو درگیر خودش نکنه، حجاب میگیره. بعدم به رفقا اینو رفتن حتی چک کردن، سیدیشو بردن، تست زدن، یعنی با خیلی ها امتحان کردن، یعنی خیلی از غیر محجبا گفتن نه حرف قشنگیه، یکم یه احساس بهتری پیدا کردن. بعد گفتیم خب حالا کلیپ بسازید براش. حاج آقا کی میره این همه راه رو؟ ما میریم تو خیابون فحش میدیم، بی حجاب، مرگ بر بی حجاب، حلش میکنیم، میره دیگه. کسی اینو نگفتا، ولی کسی اون کارم نکرد. ما بسته‌بندی‌های خوبی نداریم. همین جلسات سینه زنی ما دیدید؟ میدونید این چه رفتار زیباییه، چقدر فنیه. علما ببخشند، من عذرخواهی میکنم، وقت بنده را محکوم نفرمایید به هزار کفر و بی تدبیری در سخن. واقعا زیباترین رقصی که تو دنیا میشه پیدا کرد سینه زنیه. نگید چرا کلمه رقص رو استفاده کردید، کلمه سر کلمه که نجس نمیشه که هیچ وقت. منظور حرکت موزونی است که احساساتی رو داره ابراز میکنه. خب کو بسته بندیتون؟ چند تا کلیپ زیبا از سینه زنی در اومده، خدا شاهده اینو ببر تو مردم جهان پخش بکن. اصلا بگو چی کار داری؟ این رفتار دینیه، رفتار بیدینیه، رفتار عرفانیه، رفتار صوفیانه است، رفتار سنیه است، رفتار شیعه است، چی کار داری اصلا؟ قشنگ نیست؟ ریتمشو نگاه کن، واحد میزنه، چشما اینا رو نگاه کن. خدا شاید عالم رو جذب میکنه. همینجوری که بسته بندی قشنگی نداره، من این ور و اون ور دنیا دیدم که گوشی گذاشته هدفون، اصلا مسلمونیست، نمیشناسه اسلامو، نوهای فارسی داره گوش میده، پر بود گوشیش. گفتم من نمیفهمم چیه این، خیلی قشنگه، حس خوبی دارم. هنوز ما هیچ کاری نکردیم. بعد اومدن یه فیلمی رو دوستان به من نشون میدن، یه جمعیتی دو سه برابر اینجا. اول فیلمو بی صدا برای من پخش میکنه، از پشت سر گرفتن یه جمعیتی، کاملا من فکر کردم شور یه جلسه عزاداری منتها خارج از کشور، چون حروف انگلیسی و اینا درست نوشته شده بود. خصوصیاتش چی بود؟ سربند زدن قرمز، یه پرچم قرمز شبیه بیرق ابا عبدالله حسین که رو سرا میچرخونن، به همون شیوهی که ما تو هیئت ها تو شور رو سرا میچرخونیم، رو سرا میچرخونن. اینا هم یه حالت به پربالا و به پرپایینی، من فکرم شور یه هیئتیه. از دور موبایلشو نشون داد، بعد گفت حالا ببین، دوباره زد از اول. و بله یه شو کامل، دانسینگیه، بزن و به کوبیه، رقاصیه، منتها نمادهای هیئتی ما رو دیدن خوشگل گرفتن دارن استفاده میکنن. پرچم برای چی میچرخونی؟ هیچ چیه، چرتی هم روش نوشته نیست، خوشگل بوده گرفته دیگه. بعد اونا هم که اونجا دارن اینو پخش میکنن نمیدونن که این مال هیئته، که چون هیئتی ها خودشون عرضه نداشتن که بگن آقا این مال ماست. نگفتن که.
میدونید شما چه استعدادی دارید برای فتح عالم؟ کم زیبایی ها تو جان شما جاریه، تو این هیئت هاتون. من فقط میخوام همین هیئت سار الله، هیئت خوبیه، دوستان زحمت میکشن، دستشون درد نکنه. فقط میدونی کجای هیئت رو فیلم بگیرن و بعد روش موسیقی بذارن؟ موسیقی درست دار نگید آقا حاج آقا شما منفع موسیقی تو رو خدا ولمون کن، موسیقی آهنگ شهید مطهری بذارن. صریحا آقا اون موسیقی، امام موسیقی رو فرمودن خوبه، نمیدونم موسیقی هم نگذارن اشکالی نداره، یعنی یک آوای خوشی به کسی بخونه مثلا. منظورم موسیقی به معنای خاص نیست، موسیقی خوبم بذارن اشکالی نداره، فقط موقع آمدن به هیئت و رفتن به از هیئت، همین. به چی دیگه نمیخوام؟ همه دنیا میگن آقا چه خبره، منتها باید یه فیلم برداری بیاری بگه من دوربینو کجا بگذارم، این اصرار جوونا که میخوام برن جا بگیرن این نشون بده خودشو، بعد دوربینو کجا بذارم این چشما رو وقتی که از جلسه میاد بیرون پر نشاطه ببینه. این جای دوربین مهمه. ببخشید من اینا رو با جزئیات حرف میزنم، چون همینجوری یک چیز کلی بگیم بریم جلو نمیشه دیگه. حالا این شب هم تازه میخواستم کم حرف بزنم. همینو شما ببرید همه عالم اینا کجا میرن؟ برای چی دارن میرن؟ خدا شاید تو کانادا جوونا برگشتن گفتن ما اینجا کلاس اخلاق میخوایم. گفتم کلاس اخلاق شما نیاز ندارید، برید دم دانسینگ. موقعی که این جوونا در میان از رقص و پایکوبیشون، ببینید چهره هاشون همه مرده و افسرده است. خیلیاشون میگفتن آره قبول داریم. بعد گفتم برید در یه هیئت نگاه کنید، جوونا میان بیرون لپاشون گل انداخته، اصلا دوست دارن شوخی کنن. این فرق بین این دوتا مکتبه. درس اخلاق نمیخواد. قبول داشتن. ولی شما اینو به کسی گفتی؟ آدمای شهرت هستن خبر ندارن. زیبایی این جلسه شما میدونید به چیه؟ هیچ کدوم از شما رو بهتون نگفتن که اگر نیاید به دوزخ میرید. گفتن که کسی به شما اینو؟ آقا روزه است. خب نرو روزه، چی میشه؟ هیچی نمیشه. مثل شب قدرم که نیست که گناهامو شب قدر برم عذرخواهی کنم و الا مقدراتم الو بل خواهد شد. شب عاشورا، شب فاطمیه شلوغتر از همیشه است. برای چی؟ قشنگ برم جلسه مادر. اینو خیلی از همشهری های تو خبر ندارن. خب ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرح الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. جهان رو با این زیبایی گرایی میشه فتح کرد. شما از پس زیبایی گرایی مردم جهان در بیای و نشون بهشون بدین که چقدر ما زیبایی ها در شهرمون، در مکتبمون، در دینمون جاریه. اینو نشون بدی. این تدبیر میخواد. ببخشید یک کمی لطیفه بگم، آخه درد دل اینا به خدا قسم. بعضی وقتا اینجوری شده که یه عده‌ای میگن خب ما مسئول زیبایی، شما هم مسئول معرفت، بیاد پیش هم بشینیم ببینیم چی عذاب در میاریم. این تا حد حرف غلطیه، تا حد زیادی. مثل این مونه که آقای حافظ بگه من قافیه خوب جور میکنم، مضمون بیارید من شعر بگم، من قرآن نمیفهمم. نه، خود آقای حافظ قرآن زبر بخواند با 14 روایت. این دوتا باید در یک سینه باشه، معرفت و زیبایی. حالا من به بخش هنرش کاری ندارم. دیشب یادی از آقای سلحشور، مرحوم سلحشور، کارگردان شهیر کشورمون داشتیم. به بخش رفتاریش بیشتر کار دارم، به بخش هیئتیش بیشتر کار دارم. هیئت‌ها رسالت بزرگی دارن در این زمینه. هیئت‌ها که پرچم میزنن، هیئت‌ها که دست میرن میخوان اعلام بکنن. یه شما الان باید فکر کنید همین هیئت عزیز، همه هیئت‌ها، خب شما الان حرکت امشبتون چجوری جهانی میشه؟ بگید یه قسمتی از نوحه نمیخواید مثلا عربی بشه؟ یه گروه فیلم بردار این لحظه های قشنگتون رو مستندش بره تو جهان. واقعا بیهنری ما رو کشته. میدونید اگه مردم جهان اسلام رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها بشناسن چه تحولی در عالم رخ میده؟ ای شما تو دینتون زن هم دارید؟ مسیحیت میدونید از عنصر حضرت مریم چقدر استفاده کرده؟ ما اگر 1% اونا از عنصر فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زیبایی بپردازیم. من میخواستم بخش دیگری از صحبت رو بهش بپردازم که به زیبایی در اخلاق، به زیبایی در رفتار، به زیبایی رفتار مادران. اصلا سرچشمه زیبایی خانوم ها هستن که چجوری تو خونه یه کاری بکنن مردشون هم زیبا رفتار بشه، بچه هاشون هم زیبا رفتار بشن. قدرت خانوم ها فوق‌العاده است در این زمینه. خب آموزش هایی باید ببینن و من به خانوم های محترم تو جلسه عرض بکنم یه مطلبی رو. وقت برای جلسه داره گرفته میشه ولی این مطلب بسیار حیاتیه. خانوم ها الگوی رفتاریشون رو تو خونه میخوان از صدا و سیما بگیرن. صدا و سیما خانوم ها رو نمیتونه زیبا رفتار نشون بده چون محرم نامحرم داریم، رفتارهای پرکرشمه نمیتونه نشون بده دیگه. حالا اینجوریه به هر دلیلی که همه تون میدونید. و خانوم ها بخوان از رفتار خانوم های تلویزیون رفتار یاد بگیرن، میدونید چه فاجعه ای میشه؟ وقت اکثرا خانوم ها تو خونه سرد رفتار میشن. خانوم ها چجوری باید با شوهراشون رفتار بکنن؟ اینو باید برن از مادر بزرگای قدیمی اگر مونده باشن، کسانی که تلویزیون به اونها آسیب نزده باشه، از اونها یاد بگیرن و بعد روایاتی رو تو جمع خودشون بخونن که مثلا رفتار یه خانوم باید چجوری باشه. استعدادش رو دارن ولی این استعدادها کور شده به واسطه یه اتفاق خیلی طبیعی. من نمیگم تو تلویزیون کرشمه های خانوم ها رو بخوان نشون بدن، بخوان که آموزش بدن به خانوم ها که خانوم ها چجوری رفتار بکنن. اون یه سری عوارض منفی دیگه داره ولی کسی خودش رو به تلویزیون نسپره. تلویزیون خیلی از این مسئولیت ها رو نمیتونه انجام بده، اونم یه ظرفیت خاصی داره. و اگه یه خانومی ببینه رفتارش تحت تاثیر تلویزیون سرد میشه، خب نگاه نکنه، یه فکری باید کرد. من نمیدونم، من از چند تا کشور اسلامی به شما خبر بدم که به من گفتن بدون اینکه من اصلا سوالی بکنم همینجوری یه دفعه سر زبونشون میومد که از اون وقتی که ما فیلمای خوب تلویزیون ایران رو میبینیم خانومامون بدرفتار و سرد رفتار شدن تو سالهای مختلف. من اصلا میبوندم که چی دارن میگن، خودشون هم نمیدونن چرا. به دلیل اینکه خب زن در سیمای جمهوری اسلامی تو سریال ها باید یه متانت و یه وزانت خاصی داشته باشه دیگه، درسته؟ ولی زن به عنوان یه مامان که نباید اینجوری باشه که باید قربون صدقه بچهش بره. به عنوان یه همسر که نباید اینجوری باشه که، به عنوان یه خواهر که نباید اینجوری باشه، به عنوان یه دختر که نباید اینجوری باشه که، باید راحت تر باشه. بعد اینا میبینن این دفعه تعارض شخصیتی حتی پیدا میکنن، میگن این منم، من این باید باشم. یعنی برای مردها با محارمشون چگونه باید باشن؟ مردها هم دیگه یادشون رفته چون تو تلویزیون که نمیتونن اینا رو نشون بدن. میفرماد هر کسی یکی از خانومهای محرم خودشو خوشحال کنه، عمه، خاله، خواهر، مادر، دختر، همسر، خانم محرم کی میشه؟ تو روایت داره هر کی خوشحالش بکنه یکی از خانم‌های محرم خودشو، خدا روز قیامت او رو خوشحال خواهد کرد. مردای مذهبی ما بلدن خانم خودشونو خوشحال بکنن، حالا تا برسیم به بقیه. اصلا خیلی وقتا نمیتونه الگوهای رفتاری درست تلویزیون نشون داده بشه. اصلا یه جورایی همه خشک رفتار شدن، یه جورایی زیبایی از زندگیمون پر زده رفته، نمیپردازیم به اینا. میفرماد روز جمعه شده قرض بگیری عطر باید بزنی. قرض گرفتن زیاد کار خوبی نیست تو دین. برای عطر روز جمعه دیگه، روز جمعه دیگه کوتاه نیا دیگه، شده قرض بگیری. خدایا از ما بپذیر، ما داریم از زیبایی صحبت میکنیم در جلسه ای که زیبایی این جلسه رو برگزار کرده. به خاطر زیباییش شما میاید میگی زشته برم شب شهادت خونه بشینم. صفت اصلی جلسه شماست و خوبم است، باید هم اینطور باشه. فکر زیبایی بکنیم، زیبا نگاه بکنیم. من تأسف میخورم کسی مذهبی نباشه میگم وای این چجوری داره زندگی میکنه، چجوری عروسیش برمیداره ساز و آواز میبره، به خدا دلم میسوزه، اصلا یاد حرام بودنش خدا شده نمیفتم، حالا آخوند بیدینی هستم باشه. میگم خب چرا یه صوت قرآن خوشگل نزاش، خیلی زیباتره. من سلیقم اینجوریه دیگه، سلیقم اینجوری. یکی از بستگان نزدیک اون بود، گذاشتیم قرآن گذاشتیم، آقا همه کیف کردن. دیگه چجوری کیف کردن نگم. یکی از جوانایی که چند وقت قبلش عروسی کرده بود، تو عروسیش ساز و آواز برده بود، به خاطرش هم ما رو دعوت نکرده بود، بعد از جلسه خودش اومد پیش من گفت آقا من این میدونستم خب عروسی اینجوری باحال‌تر میشه، خب من مریض بودم مگه ساز و آواز بیارم؟ گفتم آقا من که چیزی نگفتم. خب والله خواستم درد دل کنم باهات. ما میخوایم زیباتر بشه. ای خدا، ای پیغمبر، ما میخوایم عروسی زیباتر بشه، باید کیو ببینیم؟ این ادبیات اصلی ماست. ما اصلا تو ترجمه فارسی اومدیم حسن رو به زیبایی ترجمه نکردیم. خب این یک درد دل خیلی طولانی و مفصل شد، از ابعاد مختلف میبینید موضوع خیلی اهمیت داره. دعا میکنم آمین بگید قطعه آخر بحث رو عرض بکنم. خدایا ما رو اهل درک زیبایی های دین قرار بده، اهل نمایش زیبایی های دین قرار بده، ناآشنایان با زیبایی های دین رو با زیبایی های دین آشنا بگردن، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با زیبایی های دینت قرار بده، ما رو به زیبایی زنده بدار و به زیبایی بمیران. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. فقط به شما بگم چی میخواستم بگم. میخواستم بگم خب حالا خوشگلترین قسمت دین کجای دین ماست؟ کجا تو کجا باید این حرفو بزنیم؟ زیباترین بخش دین ما، جذابترین بخش دین ما کجاست؟ نمازشه، روزشه، خمسشه، زکاتشه. اینقدر دین زیباست و زیبایی های فراوان داره که حد و حساب نداره. حالا من یک نمونه روایت رو دیگه وقت نیست برای شما بخونم. ثلاثون هن فخر المؤمن و زینه فی الدنیا و الاخره. سه چیز هست که اینها فخر مؤمن، مایه مباهاتشه، بهش افتخار میکنه،
و زینه فی دنیا و آخره و زینت مؤمنه در دنیا و آخرت، یعنی با اون زیبا میشه، اصلا زینتشه. الصلات فی آخر اللیل، نماز شب، یکیش اینه. و یأسه مما فی عید الناس، گدای کسی نیست، مناعت طبع داره، خیلی زیبا میکنه رفتار آدمو، خیلی عالی. و ولایته الامام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت. بعد با یه جنبندی ها و بحث های مفصلی میرسیم به این که اصلا عالی ترین مصداق زیبایی دین ما ولایته. همین الان جلسه شما دلالت داره، اون آیه قرآن هم و زینه فی قلوبکم صریحا تو روایت فرمودن که این زینه فی قلوبکم، این حبب الیکم الایمان، منظور از این ایمان محبت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب، ارادت به امیر المؤمنین علی علیه السلام. اولیاء خدا زیباترین پدیده های عالم هستن، آدم میتونه باهاشون عشق بازی کنه، آدم میتونه براشون شعر بگه. شما فکر میکنید اگر یک جوانی وقت بگذاره زبانهای خارجی رو یاد بگیره و بعد بتونه شعر بگه به اون زبانها، اینقدر بره جلو و بعد دلبری بکنه با اشعارش و بعد دیگه شاید 10 سال طول بکشه دیگه، استعدادش هم باید داشته باشه البته، بعد دیگه اون سالهای آخر بیاد مدح حضرت زهرا رو بگه، فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو به اون زبان معرفی کنه، تو قیامت یک کسی حریف این میشه در سبقت گرفتن از او؟ یک مقدار معرفت خودشو چجوری تبدیل کرده به یک کوثری در جهان؟ تو رو خدا این محبتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها تو دلتون هست پنهانش نکنید. الان ببین لباس سیاه پوشیدی، الان ببین میخوای دسته بری، میخوای به همه عالم اعلام کنی، فرمود جر رو الینا کل مودتن، بکشید دلها رو به سمت ما، بیارید همه رو. خب یا علی، چی کار میکنید نمیدونم، میدونید کسانی که مشغول این میشن که زیبایی اهل بیت اسناد طهارت رو و زیبایی محبتی که از اونها به دل دارند رو به عالمیان معرفی بکنن چجوری آغشته تر میشن به این محبت؟ چون خود امتحان کن، هیئت که میری یه شب نوحه جواب نده، کنار وایستا مشارکت نکن، یه شب نوحه جواب بده، مشارکت کن، هیئت رو رونق بده، یکی از جمع هستی، دیده نمیشی به صورت خاص، بعد اثر معنویش رو خودت ببین. خیلی اثرش بیشتره. زیبایی محبت اهل بیت اسناد و طهارت بذارید دلهای ما رو ببره و دلتون رو بدید. هر کی معصیت کار نعوذ بالله مثل من بیچاره هست، بیاد در خانه حضرت زهرا گدائی بیه خانم بیشتر دل منو ببر، میخوام یه کاری بکنی با دلم دیگه ازتون جدا نشم، بیشتر دلمو ببر خانم کریمن، مخصوصا امشب. شاید امروز بوده که فاطمه زهرا سلام الله علیها بلند شدن آب و جارو کردن خانه رو، دیگه شب آخر بیشترین محبت خودشون رو نصیب بچه ها کردن. ما هم بچه های فاطمه ایم، به عشق ما بچه های خودش کمربند علی ابن ابی طالب رو گرفته بود رها نمی کرد، و الا کار به قنفذ نمی کشید، بچه ها به خاطر ما بوده. بعد از جلسه سجده شکر به جا بیارید، مادر رو ندیده میتونید براش آتیش بگیرید. روزخونهای حرف قشنگی میزنن، میگن اگر دیدید یه جایی پرچم زدن کسی فوت کرده با صدای بلند گریه نمی کنن، بدونید حتما یه فرد مسنی بوده، بابا بزرگی بوده، پدر بزرگی بوده. ولی اگه یه خونه دیدید دارن زجه میزنن، بگو جوان از دنیا رفته. اگه دیدی یه جوری داره گریه میکنه کسی که تو اون خونه هست که نمیتونه صداشو بند بیاره، بچه ها اگه دیدی اینجوری گریه کردن، بدون مادر از دنیا رفته، مادر جوان. بگم اگه دیدی یه مردی سر به دیوار گذاشته داد میزنه، بدونین همسر جوان عزیزشو از دست داده. امان از دل مولا. فرمود علی جانم کسی نیاده، کسی نیاد. اینقدر محکم بود این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود علی جان اگر نمیتونی بگم به زبیر وصیت منو اجرا کنه. ولی میدونید شما سه چهار نفر بودن، مثل مقداد، مثل سلمان، مثل ابوذر، معلوم میشه اینا غریبه به حساب نمیان. میخوام امشب بهتون مژده بدم. حضرت زهرا سلام الله علیها دوست نداشت کسی تو مجلس شرکت کنه جز خصوصی ها. امشب اومدید مجلس مادر، باید به شما تبریک گفت. هر کسی نمیاد برای فاطمه زهرا گریه کنه، هر کسی رو مادر نمیاره تو جلسه روزه. خب خوش به سعادتت، مادر فرستاده دنبالت. بچه های منو بگید شب آخر بیان دورم رو بگیرم، میخوام ببینم بشه. و الا چرا باید دلهای شما هوایی بشه؟ چرا باید این التهاب توی قلبها پدید بیاد؟ خیلی زیباست، کی میتونه این زیبایی رو بیان کنه؟ حالا کم کم روزه بخونم. بچه ها شما واقعا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدید تا حالا؟ صدای نازنین مادر رو و نورانی مادر رو شنیدید تا حالا؟ بعید میدونم، ما غالبا نامی از فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط شنیدیم و بس. پس چرا دلای شما اینقدر میره؟ نامش اینقدر اثر داره؟ اگر سر سفره فاطمه زهرا مستقیما نشسته بودی روز و شب و میخواستی از امشب جای خالی مادر رو ببینی، چه کار میکردی؟ میتونید یک کمی دلهاتون رو بگذارید پیش دلهای بچه های فاطمه زهرا؟ این قابل تصور هست؟ قابل تحمل هست؟ ائمه هدا میفرمایند که حضرت زهرا سلام الله علیها، من دیگه بقیهش رو نمیفهمم، روزی سه مرتبه بر اهل خانه طلوع میکردن، نور مقدسشون رزق معنوی اهل خانه بود. این مادر میخواد از دنیا بره. کاش لااقل حسنین راحت میتونستن داد بزنن گریه کنن. کاش بچه ها راحت میتونستن دور بابا رو بگیرن. کاش کسی بود که علی سر به شانه او بگذاره زار زار گریه بکنه. بگم بچه ها داد بزنید، کاش لااقل مادر رو کتک نزده بودن، کاش لااقل مادر مجروح نبودن. الله علیه.